أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. خب، ما عرض کنم حضور شما که بحثمون در رابطه با شرایط قاضی بود، به شرط چهارم رسیدیم، بحث عدالت رو اتمام رسید، حالا به شرط چهارم رسیدیم. شرط چهارم علمه، یعنی قاضی باید عالم باشه. اون علمی که ما در کتب و منابع میبینیم منظور همین علم طلبگی ماست، یعنی علمی است که منجر به اجتهاد میشه و به اجتهاد میرسه. حالا یه بحث دیگه ای هم داریم که اون علمی است که به ضوابط و چارچوب های نظامات حقوقی روزگار ما میگذره. یعنی ما اگه کسی امروز بخواد قاضی بشه، صرف این که مجتهد باشه نمیتونه قاضی بشه، باید یه سری نظامات عرض کنم حضور شما که حقوقی جهانی کشوری اینا رو بدونه. حالا ما الان فعلا به این دومی کار نداریم، اما به اما اولی کار داریم که قدما همه اینجوری بحث کردن. علت اینم که این دومی بحث نشده این بوده که هیچ وقت حکومت به صورت 100% در دست عرض کنم شیعیان نبوده که بعد بیفتن به یه حیث و بیسی. حالا مثلا نوشتن دادخواست خودش الان یه مسئله ایه تو دادگاه ها. حالا غیر از مسائل بالاخره شاهد و بیانه و قسم و این چارچوبایی که در کتاب القضا هست، ما یه سری قواعد و ضوابط عقلایی داریم که حاکم بر دادگاه هاست. اونم الان شده دو جلده، خیلی بزرگتر از مکاسب و کمتر از اونم سخت نیست. باید یاد بگیرن قضات، هم تحصیل بکنن هم چی بدن که بهش میگن حقوق، رشته حقوق در حقیقت متکفله. بله، به هر حال حالا اصول و چارچوباش از قبل بوده ولی اینجور تفصیلی و اینها بیش وقت نبود. بنابراین ما الان فعلا راجع به این بحث بکنیم، اگر بحثمون به یه جایی رسید شاید از اون بحثی هم دومی هم بحث بکنیم. پس بنابراین ما الان فعلا بحثمون راجع به علم اجتهاد. خب حالا در موضوع اشتراط علم در قاضی چند تا بحث مطرحه. اول اینکه آیا علم اجتهادی در قاضی شرط هست یا علم تقلیدی هم کافیه؟ یعنی ما که مثلا مجتهد نبودیم نیستیم، بریم ببینیم که ما میتونیم قاضی بشیم، شما طلبه ها میتونید قاضی بشید، و مجتهد که هنوز نشدیم، بگیم که تقلیدی قاضی میشیم، یعنی ما از یه آقای مجتهدی تقلید میکنیم طبق فتوای او قضاوت میکنیم. آیا میشه طبق فتوای دیگری قضاوت کرد و تقلیدی یا نه؟ این یه بحث. بحث دوم اینه که حالا اگه گفتیم نه نمیشه، که مشهورم گفتن نمیشه، حالا خواهیم خوند. بحث دوم اینه که آیا این قاضی باید مجتهد مطلق باشه، در همه ابواب فقه باید مجتهد باشه، یا همین کتاب القضا رو بلد باشه و یکی دو تا کتاب دیگه مثل قصاص و حدود و دیات کافیه؟ اینم بحث دوم ماست. یه بحث دیگه هم مطرح کردن که آیا قاضی باید مجتهد اعلم باشه، اون رو باید بذاریم قاضی، کما که میگی مفتی باید مجتهد اعلم باشه. بعضی ها قائلن به این که مفتی کسی که ما میخوام ازش تقلید بکنیم باید اعلم باشه تا بتونیم، مفتی که میخوام ازش تقلید کنیم باید اعلم باشه. آیا قاضی هم باید اعلم باشه یا نه غیر اعلم هم باشه میشه؟ اینم بحث سومه. اما حالا برسیم به بحث اول. خیلی روشنه که کسی که احکام شرعی رو نمیدونه نمیتونه قاضی بشه. چون کار قاضی چیه؟ قاضی در حقیقت تطبیق عمده کارش اینه که تطبیق موارد به احکام شرعی میده. دو نفر دعواشون شده سر ارثیه، این میگه مثلا انگشتر مادر مال منه، خواهر میگه انگشتر مادر مال منه، برادر میگه نه خب باید بذاری وسط نصف، مثلا سهم بندی بشه. حالا دعوا شده میرن سراغ قاضی. قاضی باید چی بلد باشه؟ اولا باید بلد باشه احکام شرعی رو در این حوزه، که آقا مثلا اختصاصات ارث کدومه و آیا این شامل اختصاصات ارث میشود یا نه، این میشه حکم کلی، ربطی به این قضیه واقعه وارده نداره که زید و عرض کنم زینب با هم دعواشون شده، ربطی به نه، اون قاعده کلی آقا ارث به کی للذکر مثل حظ الانثیه، این قاعده است، قواعد ارث و بلد باشه فقهی، این یه شم. شرط دوم اینه که خود واقعه هم خوب بشناسه که آقا این داره چی میگه، این داره چی میگه، بفهمه حرفاشونو، حرفاشونو که فهمید بفهمه سر چی دعوا دارن، اون چیه، معلوم باشه چی چیه، عرض کنم مختصاتش، ویژگی، آیا اسبه، آیا ماشینه، آیا انگشتره، آیا چیه، اینا مواردش خاصیه، عشان شفاف باشه، چیزی ابهام نداشته باشه براش، مورد رو هم باید بشناسه. بعد یه توانایی دیگه داشته باشه که این مورد رو به اون حکم کلی بتونه چیکار کنه، تطبیق بکنه. یعنی مثلا فرض بکن ماشین رو با اسب اشتباه نگیره، بگی که از اختصاصات پسر بزرگتره، یا نه اصلا بگی اینا دوتاش یکیه، به خاطر اینکه میتونه تشخیص بده، حالا حکم شرعیش باید اول بلد باشه، تشخیص اینا رو هم باید داشته باشه که آیا ماشین مرکبه یا فقط اسب مرکبه، چیزای دیگه هم میتونه مرکب باشه، مثلا دوچرخه هم میتونه مرکب باشه، یا مثلا چیز خیلی چیز آدم سوارش میشه دیگه غیر از اینا، هم میتونه مرکب مثل رو روک. این تشخیص مصادیق هم در حقیقت در عهده قاضیه، که اگه مثلا فرض کنیم گفتیم از مرکب از اختصاصات پسر بزرگتره، حالا یه رو روکی پیدا شد خیلی هم گرونه، اینم مرکبه، مثلا این بچه‌ها بازی میکنن روی این تخته ها، اینا یه تخته هایی هست که باش اسکیت، آره اسکیت هم هست یا نه، مثلا یا اون اسکیتی که مثلا رو یخ را میرن اونم هست یا نه، بالاخره اینا هر کدومش تشخیص مصادیق خودش میشه بر عهده قاضی. اینم تا حدی که مربوط به حکم باشه بحث عرفیه، بعضی وقتا نه دیگه، یه مقداری نه، اونجا که تطبیق موارد به حکم کلی دیگه اجتهاد اصطلاحاً بهش نمیگن، تشخیص مصادیق اصطلاحاً میگن بر عهده مجتهد نیست که تشخیص مصادیق بده. الان میارن میگن این آب گله، ببینیم این آب گلابه یا آب گله، این دیگه تشخیص مصداقش کار مجتهد نیست، ولی کار قاضیه، قاضی باید بالاخره تشخیص بده که آقا این از این موارد، از اون موارد بتونه حکم بکنه، بگه این پس مال تو یا مال این یا مال این، یا تقسیم کنه. بالاخره دعوای اموال و حقوق پیش میاد، باید تشخیص موضوع هم بده. اونجایی که آره، اگه بحث مفهومی بشه میشه اجتهادی، ولی اگه بحث مصداقی بشه دیگه اجتهادی میشه. خب به هر حال قاضی دو تا کار باید بکنه، هم تشخیص حکم بده هم تشخیص موضوع بده، این اصلش اینه. حالا به مثالا خیلی کار نشه. خب پس کسی که احکام شرعی رو نمیدونه نمیتونه قاضی بشه، مثل که مثلا اگه کسی ماشین سواری بلد نباشه خب نمیتونه پشت ماشین بشینه، خب قاضی شدن هم کار هر کس نیست، باید احکام بدونه، باید عالم و احکام باشه تا بتونه درست حکم کنه. حالا سوال اینجاست، آیا این حکم اجتهادی باید بکنه باشه یا تقلیدی هم کافیه؟ حالا اقوال علما رو ببینید، امروز میخوام یه مقداری اقوال علما رو با هم بخونیم، بعدم کارش داریم، چون من میخوام یه مقداری بعضی اون کارهایی که با هم دیگه یاد گرفتیم و روی این مسئله تمرین کنیم. ابوالصلاح حلبی در کافی فی الفقه صفحه 422 میگه و اعتبرنا العلم بالحکم ما بیناه من وقوف صحت الحکم علی العلم، میگه ما در قاضی اعتبار کردیم، شرط کردیم علم به حکم داشته باشه، چون اگه علم به حکم نداشته باشه که نمیتونه حکم بکنه. لکون الحاکم مخبرم بالحکم عن الله سبحانه و تعالی، اونی که قاضی، حاکم اینجا یعنی قاضی داره خبر از حکم خدا میده، میگه دو تا تو برادر ببر یه دونه خواهر ببره، پس داره حکم خدا رو بیان میکنه در اصل اخبار به حکم. ثانیاً نائباً فی الزامه عن رسول الله، و حکم از خدا صادر شد که این حکم رو خواهد اجرا کنه، دعوا که میشه خواهر برادر میگه نصف به نصف دعوا شده، اومدن پیش رسول خدا، رسول خدا میگه نه، حکم اول خبر میده، میگه حکم خدا اینه، بعدم میگه یالا تو دو تا بردار، این یکی اگه گوش ندن به گوششون میاره، یعنی الزامشون میکنه، یعنی قاضی باید شرایط الزامم چی داشته باشه، یعنی حاکمیت. لذا گفتن قاضی رو باید حاکم امیر مشخص بکنه، چون او قدرت دستشه، او بیاد بگه که آقا این دوتا، این یکی الزام محقق بشه. و دومی هم اینه که نائباً فی الزامه ان رسول الله صلی الله علیه و آله و قب و لقب هل امرین من دون العلم. یعنی شما اگه علم نداشته باشی این دوتا کارو بکنی خطا کردی، یکی این که اخبار از حکم به خدا بدی در حالی که علم نداری کار بد کردی، یکی هم این که عرض کنم حضور شما که یکی هم این که شما بیای الزام بخوای به یه چیزی الزام کنی در حالی که علم نداری، خب اینم اشتباهه، هر دوتاش اشتباه. بنابراین باید حتما علم داشته باشه. حالا این علم آیا علم اجتهادیه یا علم تقلیدیه؟ چی میفهمید از این عبارت؟ چون مسئله ما اینه دیگه، ما گفتیم علم باید داشته باشه، منتها مسئله ما چیه؟ علم اجتهادی باشه یا علم تقلیدی هم میشه؟ اینجا از این عبارت چی میفهمیم؟ آره یعنی الان تو که میری مسجد، شما که میری مسجد مسئله میگی، مسئله میگی اخبار از حکم خدا نمیدی؟
اخبار میکنیم ولی بحثی از مخبر
باید اجتهاد هم بکنیم. حالا اگه اجتهاد نکنی نمیشه اجتهاد نکنی مخبر به حکم الله باشی؟ این ظاهرش اهمه، ظاهر این عبارت مخبر به حکم خدا باشه، یه قول مخبر باشه، خودش مجتهد باشه یا نباشه نگفته، مجتهد باشه میتونه مخبر به حکم خدا باشه، مجتهد باشه میتونه مخبر به حکم خدا باشه. شما رفتین مسجد این همه مخبر به حکم خدایی میگه حکم خدایی نه حکم خدایی نه، نه شما مخبر به حکم خدایی دیگه. ولی خب خیلی از بزرگان همونطور که شما فهمیدی از این اجتهاد فهمیدن، گفتن که اونایی که از این اجتهاد فهمیدن گفتن آقا شما وقتی داری مسئله شرعی میگی تو مسجد خودت که خبر نداری از حکم خدا، یکی دیگه اینو گفته، داری میگی اون گفته، اون گفته که حکم خدا اینه، شما که نمیتونی بگی حکم خدا اینه، و از کجا میگی این حکم خدا اینه؟ اگه ازت بپرسن از کجا میگی، یا آقای مشتهد فلانی گفت، میگه پس تو مخبر از حکم خدا نیستی، مخبر از حکم اون مشتهده هستی. بعد میخونی چی میگه اونایی که، پس دو جور میشه این عبارت تفسیر کرد، یکی اینکه بگیم اطلاق داره، یکی هم که بگیم نه این حتما دلالت بر اجتهاد میکنه. دو وجهش هم عرض کردم خدمت. از اینجا خیلی نمیشه چیزی فهمید، خیلی بخوام اصرار به یکیش بکنیم خیلی جا نداره، هر دوتاش این عبارت تأمل هر دوتا رو داره. بریم جلوتر، بریم یه خورده به آخر قرن پنجم. بله بله، حالا بله ببینیم یا خود رو بریم جلو، تاریخ مسئله رو ببینیم، میایم به 40 سال بعدتر. 40 سال بعدتر قاضی ابن براج میفرماد در کتاب مهذب البارع: والقضاء لا ينعقد للقاضي الا بان يكون من اهل العلم والعداله والكمال. بعد اهل علم باشه. خب حالا اهل علم، شما هم اهل علمی، مجتهدم اهل علم، و کونه عالما به ان، و کونه عالما به ان یکون عارفا بالکتاب، قرآن رو بلد باشه و سنت رو بلد باشه، اجماع رو بلد باشه، اختلافات فقها رو بلد باشه، لسان العرب هم بلد باشه، اینا رو باید بلد باشه تا ما بگیم عالم. ایشون میگه عالم، ما که میگیم قاضی باید عالم باشه، عالم به چی باشه؟ قرآن بلد باشه، سنت بلد باشه، اجمال بلد باشه، اختلافات هم بدونه، لسان العرب هم بدونه، قیاس هم بدونه. نه، ما قیاس رو معتبر نمیدونیم، لأن استعماله فی الشریعت عندنا باطل. خب این هم فرماشیشون. اینجا قوی تره به اینی که ما بگیم مجتهد باشه، چون عارف بل کتاب و سنت و اجماع و اختلاف و اینا عمدتا کار مجتهده. حالا هم ممکنه بگیم کتاب و سنت و شما طلبه هم بلدید، با اینکه مجتهد هنوز نشدید، انشالله بشید، ولی دیگه اجماع و اختلاف دیگه منبر رفتن و مسئله گفتن دیگه کار به اجماع و اختلاف و اینا ظاهرش نداره.
عارف به سنت طلبه
دیگه طلبه ها خوندن دیگه، مجتهد نشدن ولی بلدن که صحیح چیه غیر صحیح چیه.
این
آره استادش رفته پیش استادش میبینه میگفته این صحیحه، اینم یاد گرفته میگه این روایت صحیحه، همه چیزی که مجتهد میگه میگه، منتها داره از استادش نقل. آره اشکال نداره، اینم منتفی نیست که تقلید رو هم شامل بشه، ولی از لسانش بعیده، این از لسانش بعیده. خب بریم جلو. حالا ما که نمیخوایم به حرف اینا رو بزنیم، میخوایم ببینیم اینا چی گفتن. بریم جلو. حالا بریم جلو. کتاب و آداب القضا مسئلت الاول، شرط العلم و الاجتهاد فی القضا، لا یجوز ان یتولى القضا الا من کان عالما بجميع ما ولا. میگه نمیشه کسی متولی قضا بشه مگر اینکه دختی داره قضاوت میکنه، اون امری که ولایتش بهش دادن، اون کرسی و صندلی که بهش دادن، عالم باشه که آقا روی این کرسی نشست باید چیکار کنه، همه چی رو بلد باشه. ولا یجوز ان یشوز عنه شیء من ذلک، نباید یه چیزایی باشه که بلد نباشه، مثلا تو ملکیت، تو زوجیت، اینا رو بعضی چیزاشو بلد باشه بعضیشو بلد نباشه. ولا یجوز ان یقلد غیره، جایز نیست که از غیرش چیکار کنه تقلید کنه. ثم یقضی بهی، خب اینجا شیخ طوسی خیلی سریع و شفاف ملاحظه می‌فرمایید که فرمودن که نمیشه مقلد باشه. و قال الشافعی، در کتاب الخلاف شیخ طوسی، یم بقی ان یکون من اهل الاجتهاد ولا یکون عامیا ولا یجب ان یکون عالما به جمیع ما والله یا ولیه. شافعی هم همین حرف ما رو زده، ولی آخرش گفته همه چی رو نمیخواد بدونه، حالا بعضی چیزا رو ندونست. و قال فی القدیم مثل ما قلناه، یعنی چی؟ من یه وقت میگم یعنی چی، میخوام شماها به فکر بیفتید. یعنی چی؟ اصلا یکی یه وقت معنی نکنید که قدیما اینو میگفت، یه قدیما اینو میگفت. آره شافعی دو تا رساله داره، یکی الرساله القدیمه، یکی الرساله الجدیده، یعنی جزء فهرست کتاباش. و قال فی القدیم مثل ما قلنا، این آقای سالک حسیاتش خوبه، عرض کنم موضوع شما، گفت به خودم رفته. حسن و قال ابو حنیفه یجوز ان یکون جاهلا به جمیع ما ولیه و یا والله اذا کان ثقتا. بگه ابو حنیفه گفته نه جاهلم باشه اشکال نداره، ولی موثوق و به باشه، اولا آدم ثقه‌ای باشه، بشه به حرفش اتکا کرد، ثانیاً و یستفت الفقها، از فقها ها چگاه کنه؟ استفتا کنه. و یحکم و بهی، بعد که استفتا کرد بهش حکم کنه. و وافقنا فی العامی انه لا یجوز ان یفتی، ولی در این که عامی نمیتونه فتوا بده با ما موافقه، فتوا نمیتونه بده، ولی اگه آدم ثقه‌ای باشه و بره از فقها استفتا کنه میشه بذاریمش قاضی. خب بله دیگه، در ادامهش هست، جاهل باشه و یستفت الفقها، یعنی جا خودش نرسیده، منظور این جاهل جاهل مطلق نیست، جاهل عالم مقلده، جاهل یعنی عالم مقلد، چون بعدش میگه و یستفت الفقها و یحکم به این استفتا. آره. و ثقم که بوده یعنی قابل اعتماد بوده، بنابراین حرفش درست. خب پس بنابراین اینجا الان فهمیدیم که ابو حنیفه گفته نه میشه مقلد باشه، شیخ طوسی میگه نمیشه مقلد باشه. اینجا حالا تا اینجا هم اینو فهمیدیم، اینو دیگه به صراحت فهمیدیم، تا حالا اون دوتا عبارت شک و شبهه‌ای بود، اینجا دیگه قطعی شد. ولی همه چیز هم بده استفتا کنه دیگه. حالا اگه بخوایم بگیم ابو حنیفه خیلی بد حرف بدی نزده، باید بگیم منظورش اینه که خودش هیچی بلد نیست، ولی همه چی رو میره از اون فقیه یاد میگیره. اینجوری معنا. نه از خودش هیچی نداره. شما هم از خودتون هیچی ندارید دیگه، هرچی بلدید از استادا یاد گرفتید. حالا دیگه همه رو رفتید از یه مجتهد یاد گرفتید، حالا میاد به مردم هم میگید. خب کاملا هم مطمئن، میگه حکم خدا اینه، هیچ اشکال نداره، آدم ثقه‌ای هم هستی، اشکال نداره. بله. دلیل اونا اجماع الفرقه و یا فرقه و اخبارهم، دلیل ما دو تا چیزه، یکی اجماع شیعیان، یکی هم اخبار اونها. و ایزن این دو تا دلیل، این دو تا دلیل. دلیل سوم طول، این دلیلا رو بعدن کار داریم ما. ببین پس ما الان اگه بخوام شیخ طوسی بگیم آقا قاضی نمیتونه مقلد باشه، یکی اجماع جلو دست پامونو میگیره، یکی هم اخباره، یکی هم تولیت الولایه لمن لا یحسنها قبیحتون، کسی بیاد ولایتی رو، مسندی رو به عهده بگیره ولی بلدش نباشه، عقلا قبیحه. شما بگی آقا من میخوام بشم وزیر صنایع، بگن خب صنعت معدن تجارت چی بلدی؟ میگی چی؟ خب بده، خب تو بلد نیستی برو یه کار که بلدی بکن. یا آقا میخواد چی باز کنی؟ میگه کوزه‌گری. میگه بلدی؟ میگه نه. ما چی باز کنیم؟ میگه غذا فروشی. میگم تا حالا غذا درست کردی؟ میگه نه، تخم مرغ هم بلد نیستم درست کنم. خب قبه میگه خب کار بدی، خب برو اول یه چیزی یاد بگی بعد بیا دکونشو بزن. میخوای متولی یه کار بشی، قبیح عقلا که بلد نباشی. به ادلت لیس هذا موضع و ذکرها بیانا فی غیر موضع، میگه اینا دیگه سر جای خودش این حرفا رو زدیم که آقا رجوع جاهل به عالم، و اگه کسی بلد نیست باید به عالمش مراجعه کنه، و اگه مراجعه نکنه کار قبیحیه، و اینا دیگه سر جای خودش. تو اصول یه بار دوبار هم نگفتیم رجوع جاهل به عالم، در بحث لغت گفتیم، در بحث افتا گفتیم، در بحث قضا گفتیم، اینا رو همه رو گفتیم. و ایضا معتبرناه، این دلیل چندم شو؟ این دلیل عقلی شد. پس یکی اجماع، یکی سنت، یکی عقل. دوباره و ایزن معتبرناه مجمعون علا جواز تولیتهی، میگه ما گفتیم باید مجتهد باشه، همه قبول دارن که مجتهد میتونه متولی قضا بشه. ولیس علا ما قالوه دلیل، حالا تو که داری میگی مقلد بیاد قاضی بشه دلیلت چیه؟ میگه دلیل نداره. یعنی اینم یه دلیل شد، میگه آقا ما که میگیم مجتهد دلیل داریم، همین سه تا دلیلی بود که گفتیم، تو که میگی مقلد چی داری؟ دستت خالیه. یا آقا به ما دلیل بده ببینید دستت خالیه. بعدم حالا یه چیزی طلبتون، اصلا عدم ولایت و قضاوت کسی بر کسی دیگه، یه قاعده اصلی داریم، شما بدون دلیل کسی نمیتونه قضاوت بکنه کسی دیگر رو، شما حق نداری دیگری رو قضاوت کنی، اجازه نداری مگر که امام اجازه داده باشه. ما رفتیم گشتیم دلیلی برای اینکه به مقلد اجازه قضاوت دادن پیدا نکردیم، ولی دلیل پیدا کردیم برای اینکه مجتهد میتونه قضاوت. اینم دلیل بعدی، اینم دلیل چهارم. و لیس علی ما قالوه دلیل، اینه ما دلیل داریم، اونام یعنی ابو حنیفه هم دلیل نداره. از کجا این حرفو میزنی؟ دلیل نداره. و ایضا قوله تعالی فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول و ما اختلفتم فیه من شیء فحکمه الی الله. حالا رفت سراغ آیات، میگه ببین اینجا میگه که اگه تنازع کردی پیش کی بری؟ خدا و رسول. اختلاف کردید حکمش از خدا بگیرید. ثبت ان الرجوع الی الحجه لا غیر، الله و رسول هم اسباب حجت بوده، بنابراین به غیر حجت نمیشه مراجعه کرد، مقلد هم حجت نیست. و ایضا و ان احکم بینهم بما انزل الله و من حکم به تقلید فما حکم بما انزل الله، کسی که با از روی تقلید حکم میکنه حکم به ما انزل الله نکرده، بلکه میگه این آقا داره اینه میگه، نمیگه خدا اینه میگه، میگه این آقا داره میگه که خدا اینه میگه، این آقا داره، این آقای مجتهد داره میگه خدا اینه میگه، خودش نمیتونه بگه خدا اینه میگه. حالا اینم جوابش، حالا به هر حال اینم یه دلیل. و ایزن روی، حالا باید بگیم ظهورش اینه که به خود حجت مراجعه کنه، نه که ناقل حجت باشه، و بعد یه همچین ظهوری استظهاری بکنی. اگه کردید این استدلال تمام، اگه نکردید حالا ما ارزیابی بذارید بخونیم، ارزیابی قولشون برمیگرد. و ایضا روی عن النبی علیه السلام انه قال القضات ثلاثه، این روایت رو اهل سنت نقل کردن، القضات ما داریم، القضات و اربعه، اهل سنت دارن القضات و ثلاثه، القضات ثلاثه، واحد فی الجنه و اسلام فی النار، والذی فی الجنه رجل عرف الحق فاجتهد فحکم فعدل و رجل عرف فحکم فجار فذاک فی النار و رجل قضا بین الناس علی جهل فذاک فی النار. میگه اونی که در بهشته آدمیه که اولا حق رو بشناسه، حکم خدا رو بدونه، اجتهاد کنه اون حکم خدا رو به دست بیاره و بر طبق او حکم کنه و بر طبق او اعمال حکم کنه، عدله یعنی عدالت هم پیشه کنه، عدالت یعنی تطبیقه، اون تطبیقه رو انجام، هم حکم خدا رو بگه هم تطبیقه رو انجام بده. یه وقت حکم خدا رو میگه، میگه آقا مرد دوتا زن یکی، بعد میگه خب حالا حکم خدا اینه، ولی من میگم نصف نصف کنید برید. حکمه رو درست کرد ولی عدله نه که ظلمه کرد. یوا یا حکم خدا اینه، بچه نمیگی نصف نصف، میگه من دلم میخواد. اینجا اگه بگه دیگه فعدله نشود، میشه فظلمه. و رجلون، حالا یه وقت نمیگه دلم میخواد، یه یواشکی میپیچونه یه جوری که اونا نفهمن چی کار کرده. حکم خدا رو بهشون میگه ولی میپیچونتشون یا میترسونتشون یا یه حرف بزنید خلاصه میگیریم. این در دو تایی دیگه هم در جهنمن، یکی که عرفه فحکمه فجاره، همین که گفتیم، یعنی حکم میکنه ولی حکم که کرد در عمل طبق اون حکم عمل نمیکنه، جاره از حکم منحرف میشه، جاره یعنی انحرف عن الحق. و زاکف النا، و یکی هم دیگه رجل قضا بین الناس علا جهل، حکم اصلا نمیدونه چی چیه، اصلا بلد نیست که حکم چی چیه تا برسه به عدالت و جور. این آقا هم و زاکف النار. خب و من قضا بالفتیا، حالا میگه خب چه ربطی به بحث ما داره؟ میگه ببین کسی که تقلیدی قضاوت میکنه فقط قضا علا جهله، خودش که نمیدونه. شما مسئله میگی خودت میدونی؟ نمیدونی که، رفتی از یکی دیگه داری رساله یکی دیگه رو واس کردی داری اونو میگی، خودت که نمیدونی، خودت جاهلی، رجوع به عالم کردی، مثلا تقلید یعنی رجوع جاهل به عالم، و تو جاهلی رجوع به عالم میکنی میشه مقلد. بنابراین تو اگر حکم کردی که در حالی که مقلد بودی، این حکم به جهل کردی. خب و من قضا بالفتیا فقط قضا علی جهل، و رو الشافعی فی حدیث رفعه الی ابن عمر قال فی رجل قضا بغیر علم فذاک فی النار، و من قضا بالفتیا فقط قضا بغیر علم لان الفتیا لا تقضی الی علم الی علم. قال اینجا تقریبا همون حدیثه، منتها مرفوع است از ابن عمر. دوباره یه حدیث دیگه، برای ان النبی علیه السلام، اینا روایت های اهل سنت رو داریم به کار میبره تا ابو حنیفه رو قانع کنه ها، یعنی میخواد علیه ابو حنیفه استدلال کنه، داره از احادیث اهل سنت استفاده. برای یا روی ان النبی صلی الله علیه و سلم معاذن الی الیمن قال بما تقضی بینهم، یا معاذ، میگه معاذ رو داشت میفرستاد یمن که بر یمن حکومت کنه، گفت اگه رفتی اونجا به چه چیزی حکم می‌کنی؟ قال به کتاب الله. قال فا این لم تجد کتاب الله، اگه آیه پیدا نکردی چی؟ قال فا به سنت رسول الله. قال فا این لم تجد، اگه سنت رسول خدا پیدا نکردی چی کار میکنی؟ قال اجتهد و رأیی، خودم تلاش میکنم تا نظر رو به دست بیارم. و فی بعضها، یعنی فی بعض روایات، استعذن و جلسائی، یعنی دین بابا دیگران مشورت میکنم با رفقام و اونا که دور برن، یه مشورتی میکنم تا این هم یه جور اجتهاد رأی. فقال النبی الحمدلله الذی وفق رسوله صلی الله علیه و سلم یقول اقلد العلماء. میگه نبی هم فرمود که الحمدلله که خداوند توفیق داد که همچی یارانی داشته باشه. خب روایت تموم شد. میگه این آقای معاذ نمیاد بگه که من از علما تقلید میکنم، گفت اجتهد و رأی، یعنی باز تلاش میکنم تا رأی رو به دست بیارم یا با دیگران مشورت میکنم. خب اینم یه دلیل. حالا اینا روایات بود، گفت اخباری رو داره نقل میکنه علیه ابو حنیفه. ولأنه اجماع الصحابه، آقای ابو حنیفه تا صحابه هم اجماع دارن به این مطلبی که میگی. فإن الكل اجتهدوا وتركوا التقليد في مسألة الحرام والمشتركة وميراث الجد والأول. میگه که ما تاریخو که میخونیم میبینی در مسائل حرام، در مال مشترکه، که چجوری تقسیمش کنن و میراث جد که چجوری تقسیمش کنن و اول که در حقیقت یه مسئله بوده که اسهام سهم وراث بیشتر از مالی میشه که مونده، یعنی ضرب و جمع که میکنن اون سهمی که باید بدیم بیشتر از این ماله میشه، باید حالا باید چجوری کمبودش رو جبران کنیم، اینو میگن اول. اهل سنت میگن به همه تقسیم کنید این کمبود رو، ما میگیم نه، اونایی که ابتدا و انتها دارن اونا باید سهم خودشون رو بگیرن، بقیه که یکی از این دوتا محدود مشخص نیست اونا باید کم بذاریم از سهمشون. این مسئله رو میگن اول. اول یعنی کمبود ارث از وراثت، یعنی کم میاد نمیدونیم حالا اینو چی کارش کنیم، از چی کم بذاریم اینو نمیدونیم، اینو میگن اول. ولم یرجع بعضهم الی بعض فی تقلید. والا بحث ما اینه که اجماع صحابه داریم و که همشون اجتهاد کردن و تقلید رو ترک کردن در مسئله حرام و این مسائل مال مشترکه میراث جد اول، و هیچ کدوم به تقلید دیگری مراجعه نکرد. نه اومد مثلا این آقا بگه ما بریم از اون تقلید کنیم، ابوذر بگه ما از سلمان تقلید کنیم، سلمان بگه از کی تقلید کنیم. پس ثبت به ذالکه انهم اجمعوا علی ترک تقلید. و عند ابی حنیفه یقلد العالم و یقضی به قوله، ولی ابو حنیفه گفته نه، میشه از عالم تقلید کرد و ما به قول عالم حکم کنیم و قضاوت کنیم. و روی عنه علیه السلام انه من قضا بین الناس علی جهلن فهو فی النار، و روایت کرده که هر کی بین الناس علی جهلن فهو فی النار. خب این آقا که جاهل نیست که، این آقا عالمه، منتها علمش رو یکی دیگه گرفته، این آقا جاهل نیست. اون میگه اون آقا عالم نیست چون علمش مال خودش نیست، این میگه این آقا جاهل نیست چون بالاخره یه چیزی بلده دیگه. خب آره، مقلدین چی بین بینه، نه از لا اله الا الله و لا اله الا الله. خب عرض کنم حضور شما که حالا ببینید، خب خیلی شفاف و روشنه که شیخ طوسی میگه تقلید نمیشه، تقلید قاضی نمیشه، تقلیدی باید مشتهد باشه، این که روشن شد. اما آیا ادله ای که گفته درسته یا نه، یه مروری بکنیم ارزیابی ادله شیخ طوسی. اجماع، خب این اجماع که ما که هرچی گشتیم اون دوتا حرف بالایی هم خیلی شفاف و صریح نبود که گفته باشن مشتهد، الان شیخ طوسی خودش اولین نفره. حالا ما حرف قول شیخ طوسی رو بپذیریم، اجماع میشه اجماع منقول، برای ما میشه منقول، برایشون میشه مؤصل، ولی برای ما میشه منقول. اجماع منقول هم که شیخ انصاری حجت نمیدونه، ما حجت خیلی نمیدونیم. ضمن این که عرض کنم حضور شما که این اجماع مدرکیه، چون این همه دلیل براش گفته ایش، این همه دلیل که گفته، شاید اونا هم که گفتن که همین به همین ادله است. بنابراین اجماع خیلی حجت نمیشه. اخبارم که باید ببینیم دیگه، یعنی یکی یکی خبرها رو ببینیم چی چیه. این که گفتید کسی کاری بلد نیست خوب نیست انجام بده، حرف درستیه، ولی این آقا بلده، کی گفته بلد نیست؟ آقا چه فرقی میکنه بین نماز مقلد و نماز مشتهد؟ یعنی مشتهد یه نمازی میخونه، مقلد یه نماز دیگه میخونه، یا هر دوشون دارن یه نماز میخونه؟ وقتی مقلد داره نماز میخونه یه نماز دیگه میخونه، یا همون نماز داره میخونه؟ مقلد هم داره همون نماز رو، پس دانای به این که باید چجوری نماز بخونه، دانای به این که باید چجوری احکام خداوند چجوریه، اون مقلدی که همه چیز مشتهد بلده، خود دانای دیگه داره این رو عمل میکنه. بنابراین ما نمیتونیم به این مقلد بگیم جاهله، جاهل کسی که مسئله نمیدونه. این مقلد خودش میره نماز امام جماعت میشه، بلند میشه مسئله میگه، این آقا چی داره میگه؟ جهل داره میگه یا علم داره میگه؟ علم داره میگه، منتها علمش ان استدلالن و ادلته الفرعیه نیست. یعنی شما که دلیلش چی میگه؟ من نمیدونم. بله دلیلش رو نمیدونه، اما خود حکم رو میدونه. خود اینکه نماز شک شد بین سه و چهار بعد چیکار کنی؟ هممون بلدین. شما با اینکه مجتهد نیستید بلدید. بلدید یعنی عالم دیگه. اما اگه ازتون بپرسن از کجا اینو میگی، میگی من نمیدونم، این آقا گفته. اگه بگه چرا از این آقا تقلید میکنی، اونم بلدی. دلیل خیلی محکمی داری که بعد از این آقا تقلید کنم. بنابراین شما در حد عملی که داری انجام میدی و اقدامی که داری میکنی عالمی جاهل نیستی. بنابراین یحسنه، این آقا یحسنه که گفت لا یحسنه، این هم دلیل نشد. خب و ایزن معتبرناه و مجمعون علا جواز تولیته و لیس علا ما قالوه دلیل، یه ما دلیل نداریم. اگه نتونیم دلیل پیدا کنیم فرمایششون درسته. ما باید ببینیم اون دلیلی که داره میگه قاضی رو نسخ کرده، دلیل نسخ چیه؟ بریم دلیل نسخ رو که اون جلسات اول خوندیم بذاریم جلومو، ببینیم آیا دلیل نسخ قاضی مقلد رو هم شامل میشه یا نمیشه. اینا اگه بشه من نشه. اینا اینجا ایشون مطرح نکرده، یعنی دلیل نسخ رو اینجا نیورده. ما دلیل نسخ رو برای شما بحث کردیم، درسته؟ دو سه تا دلیل برای عدل نسخ آوردیم. یکیش این بود که اگر از کنم حضور شما که جواز گفتیم قضاوت واجب کفاییه، اگر تو باشه یکیش این بود که اجتماع نظام به هم میخوره اگر قضاوت شکل نگیره، اختلافات میمونه رو زمین، هرکی میشه، هرکی زورش بیشتر میشه جنگل، قانون جنگل میشه یا قانون حاکم میشه، عالم یعنی امیرا میان جا هرچی دلش میخواد بگه. و ما گفتیم که عرض کنم حضور شما که ادله ای آوردیم که اون ادله رو انشالله توی کلمات بعدی پیگیری خواهیم. ببینید اینجا الان کتاب خلافه، یعنی شیخ طوسی طرفش چیه؟ طرفش اهل سنت. الان ورود به ادله خودمون نکرده، ورود به ادله کرده که با اونا میشه گفتمان برقرار میشه. و یادتون باشه شیخ طوسی با این عظمتش، با این که الان میتونه سیر روایت از امام صادق بخونه، مقبوله عمر ابن حنظله ختم قضیه بکنه، ببین چه جوری داره حرف میزنه. اینا برای ما درسه. شما با یه اهل سنت میرسی و چگونه گفتمان کنی، این درسه. تو باید دانشمند باشی به کتاباشون، کتاباشون رو خونده باشی، ادلهشون رو بلد باشی، اقوالشون رو بلد باشی تا بتونی گفتمان با اهل سنت. همینجوری بگی آقا این سنیه ولشو، این روش بزرگان ما نبوده. اینو باید یاد بگیریم. یک بحث هم نگفته که مثلا ما حالا چی میگیم. با اینکه مقبوله عمر بن حنظله خودش در کتابشون آورده ولی الان اینجا اشاره بهش نمیکنه. خب دلایلی دیگه هم که خیلی روشنه، اینکه به خدا رد کنیم، به رسول خدا، به حکم خدا بکنیم و حجت، و میگه حرف مشهد حجت نیست. حرف مشهد هم حجت دیگه، اینم که دلیل نشه. حکم ما انزل الله بکنیم، میگه و من حکمه به تقلید، فما حکمه ما انزل الله، و به چه حکم کرده؟ من الان به تقلیدی هم میگم شک بین 3 و 4 بعد بنا رو بذاری به 4، من به غیر حکم خدا حکم کردم، چون من دلیلشو نمیدونم به غیر حکم خدا حکم کردم. حکم کردن به حکم خدا دو جوره، یه وقت شما حکم به حکم خدا میکنی دلیلشو نمیدونی، یه وقت حکم به حکم خدا میکنی دلیلشو میدونی. این که من دلیل حکم خدا را بدونم یا ندونم دلیل نشان دهنده نیست که من به حکم خدا حکم کردم یا نه. حکم خدا مشخصه، شک بین 3 و 4 بعد بنا رو بذار به 4، این میشه حکم خدا. حالا که دلیلش بگو، مشهد ولد دلیلش بگه، مقلد ولد نیست، ولی حکم خدا رو که ما دست نزدیم که. لذا اجازه داریم به مردم بگیم که آقا شک کردی بین 3 و 4 بعد بنا رو بذار به 4، بگیم آقا مسئله رو بیاد مشهده بگیم، این آقا من مسئله رو بلدم. بله بگی دلیلش رو بلد نیستم، ولی مسئله رو بلدم بهت بگم چیه، چون رفتم رساله ایشون رو خوندم، ایشون تو کتابش نوشته شک بین 3 و 4 اینه. پس ما مسائل خدا، احکام خدا رو بلدیم، دلیلش رو بلد نیستیم. من یادآوری کنم به شما، چون این مسئله هی تکرار میشه، ما دو جور یقین داریم. در المنطق المظفر خوندیم چی بود؟ یقین بالمعنى العام و یقین بالمعنى الخاص. یادتونه چی بود؟ چند سال گذشته؟ این یقیل بن امان الام اینه که کلاغ بپره، اینجوری مثال میزدن دوست استادم، کلاغ بپره من یقین کنم. یعنی به عبارت دیگه من دلیل این یقینن رو ندارم ولی یقین دارم، حالا به هر طریقی یقین پیدا کرد. حالا یا کلاغ بره دیگه، مجتهد گفته، مجتهد هم بگه آدم یقین میکنه دیگه، مجتهد اعلم یه حرفی بزنه یقین میکنه، کما که یه مهندس اعلم بگه اینجا پایش باید دوتا باشه ما همه قبول میکنیم ازش. نمیم بگیم آقا از کجا این حرفو میزنیم، میگم آقا من از کجاش باید بیام 10 سال رفتم دانشگاه صنعتی به تو یاد بدم که نمیشه. من دارم بهت میگم اینجا 4 تا پایه بسته، این سقفو نگه میده، خب نگه میداره دیگه. ما دیگه ازش نمیگیم دلیلشو بگو، همین که میگیم خب این بلدشه دیگه، ازش میپذیریم و میگیم اون دانشمنده، میگیم ما هم یاد گرفت. حالا از این بابام آقا اینجا چهار تا ستون اینجا که گوشت انداز، منم بلد. چرا بلدم؟ چون اون گفته. اون چرا بلده؟ چون درسش خونه. پس ما هر دومون بلدی، منتها بلد بودن من تقلیدیه، بلد بودن اون واقعی. رجوع جاهل به عالم میشه، بنابراین منم بلد هستم. جاهل به عالم رجوع میکنه که چی بشه؟ که عالم بشه دیگه. قبل از رجوع جاهله، بعد از رجوع که دیگه جاهل نیه. خب اصلا به خاطر همین میره پیشش، که نه قرار بود بعد از رجوع هم جاهل بشه. خب برای چی بلند شد رفته پیشش؟ بس بی خود شد که بعد از رجوع هم عالمه، به مسئله عالمه. هر چند بعد از رجوع به دلیل مسئله عالم نیست، یعنی یقین بلمن الاعم پیدا میکنه، ولی یقین بلمن الاخص پیدا نمیکنه، یعنی مسئله براش بدیهی نیست. اگه کسی بگه بزرگ چرا، میگه نمیدونم. اما اگه بگن چهار تا ستون، میگه آره چهار تا ستون. اما چرا؟ نهایت چرایی میگه آقا گفت، آقا درس خونده بلدشه، میگم بهترین مهندس تهرانه، این گفته. نه حجته، نه خود مجتهد مگه قسم میخوره که حضرت عباس اون هم مبنای حجیت از این جهت فرق نمیکنه، هر دوشون یکی. یعنی اگه شما میگی این حکم خداه، مجتهد هم نمیتونه بگه حکم خدا، چون میگیم اخطأ و اصاب. اگه میگی نه حجته، خب مقلد هم میگه حجت، منتها حجت این تفصیلیه، حجت این اجمالیه. این حجتش خود اون دلیلاییه که خونده، این آقا حجتش این آقا. حالا هر دوشون ولی حجت دارن، مستندش هم هر دو دارن، یعنی من مقلد بدون استناد نمیتونم تقلید کنم، حتما باید مستند تقلیدمو داشته باشم. اما بعد از اینکه مستند تقلیدمو آوردم که آقا من تحقیق کردم، این آقا از همه بهتر میفهمه، این میشه مستند من برای همه احکام، بعد دیگه من حجت دارم دیگه. عین اون مشکله، منتها حجتامو فرق میکنه، یکیش تفصیلیه یکیش اجمالیه. خب هیچ کدومم نمیتونم بگن این حکم خداست، اصلا حکم خدا اصابه و اخطأ داره. خب اینم که نشد. قضاتم ثلاثه، میگه رجلون عرف الحق فاجتهد و حکم فعدل. میگه ببینید اجتهاد در لغت اول به معنی اجتهاد که شما میگید نیست، حتی در روایات خودمون اجتهاد به معنی اجتهاد که من شما میگیم به کار نرفته. اجتهاد در لسان اهل سنت به معنای اجتهاد رأیه، یعنی تلاش کنی رضا اونا که به رأی رأی میدن، یعنی آقا نظر من اینه، من نهایت تلاش خودم کردم، اجتهاد اینه تلاش کردم، نهایت تلاش خودم کردم، من به این نظرم اینه. این همون قول به رأی و استحسان و قیاس، سه تا چیز دیگه، رأی و استحسان و قیاس. رأی یعنی که من قیاس پیدا نشد، استحسانم پیدا نشد، مصالح مرسلم پیدا نشد. رأی یعنی که من نظرم اینه، یه نظر میدم که تلاش خودمو کردم، نظرمو میدم. در اهل سنت وقتی میگن اجتهاد رأی، یعنی اجتهاد یعنی اجتهاد رأی. در لسان روایات ما اجتهاد یعنی تلاش در عبادت، به غیر اینم به کار نرفته، من پیدا نکردم. اجتهاد به معنای این که تلاش برای عبادت خدا، اصلا به معنای درس خوندن و نمیدونم ادله تفصیلی اینا نیست. این اجتهاد یه اصطلاح معاصر مؤخره، در مثلا بعدتر از زمان حدیث و روایت به وجود آمده. بنابراین این کلمه اجتهاد رأیی، رأیی هم در اونجا، نه اجتهاد رأیی نه نظرم رو میدم، نه اینکه اجتهاد میدم ادله تفصیلی رو پیدا کنم. اصلا اجتهاد رأیی در مقابل کتاب و سنته، در حالی که اجتهاد که شما میگی کتاب و سنت تو دلشه. نه اونجا اجتهاد رأیی، چون کلمه رأیی بعدش اومده یه قرینه میشه. آره استفاده شده، ولی اینم در احادیث اهل سنت، ما تو احادیث خودمون اینو پیدا نکردیم. یعنی این معاذی که داره میگه اونا، حالا نگاه کنید، من الان قدیمیه، الان جدید نگاه نکرد. من یادم میاد، حالا الان نمیگم همش، ولی یادم اونجور میاد یه دفعه کلمه اجتهاد رو همه مواردش رو توی حدیث دیدم، دیدم قریب به اتفاقش، الان یادم نیست که آیا موارد خلاف پیدا کردم، اینجوری تو ذهنم که پیدا نکردم تو روایت خودمون. این البته روایت اهل سنت. اونا چرا اجتهاد رو عرض کردم اهل سنت، هم تو روایاتشون احتمالاً که دیدید الان جا هست، هم توی کلمات خودشون اجتهاد رأی دارن، کلمه اجتهاد رأی و معمولاً کلمه رأی بعدش میاد. اونجا معمولاً اجتهاد یه تعبیراتی داره، حالا میتونیم بزنیم نگاه کنیم. لکن اعینونی به ورع، از تعمیر فرموده اعینونی به ورع و اجتهاد، ورع یعنی پرهیزکاری، اجتهاد هم نه یعنی بریم مجتهد بشه، اجتهاد یعنی اجتهاد فی العباد، یعنی عبادت کنید خدا رو، عبادت اولا پرهیز کنید در ارتباطتون با خدا و مردم، ثانیا تلاش کنید در عبادت. فعبد ربک حتی یأتیک الیقین، این یعنی اجتهاد، حتی یأتیک یعنی غایت عبادت انسان اینه که به یقین برسه. حالا این کار اجتهاد میخواد دیگه، چون باید استمرار داشته باشه، باید انسان تلاش بکنه تا به یقین برسه. همینجوری روز اول که نماز بخونی که به یقین نمیرسی، آخر عمرت شاید برسی، اونم شاید. فعبد ربک حتی یأتیک، اینه میگن اجتهاد، مسیری که از ابتدای عبادت تا انتهای عبادت زندگی میری که به یقین برسی، اینه میگن اجتهاد. خب رجل عرف الحق فاشتهد فحکم فعدل، این فاشتهد اینجا به معنی عبادت باز نیست، اینجا به معنی اجتهاد رأی است. خب این در جنته، اما اگر کسی جهلن بگه یا جورن بگه، حالا این که بالاخره این عبارت از پیامبر آمده سندش، ولی برای ما خیلی شفاف نشد، ما هم تو روایت خودمون پیدا نکردیم. ما داریم القضات و اربعه که انشالله بهش خواهیم رسید. اون حدیث مرفوع هم که خب تکلیفش معلومه، این ارسال معاذ هم عرض کنم حضور شما که در به کتاب و به سنت رسول خدا، و بعدم اجتهاد رأی، که اجتهاد رأی یعنی تلاش برای این که بالاخره بفهمیم چیه در ابتدای چیز. این خیلی روشن نیست، ضمن اینکه تو بعضی نسخ داره استأذن و جلسایی، جلسا یعنی همین اطرافیانی که دیگران، یعنی یه جوری میشه تقلید دیگه، بالاخره داره از دیگرانی میپرسه. اون اجتهاد رأی هم مخالفتی با علم تقلیدی نداره، اینجا نفی نکرده که تقلیدن نمیشه قضاوت کرد، حضرت استحسان کردن که این کاری که تو میگی خوبه. فرض کنیم که اینم داره اجتهاد میگه، حضرت گفتن احسن باری کلا که مجتهدن داری فتوا میدی، اما حالا غیر مجتهدن نمیشه تقلیدن فتوا داد، این نفی نمیکنه اون اونورشون، اثبات میکنه این طرفش، داره میگه اجتهادن میشه قاضی بود اما تقلیدن نمیشه قاضی بود، اینو نگفته. بعدم قضیتون فی واقع داره یه از ایشون سوال میکنه که تو چیکار میکنی اینجوری، ایشون هم میگه اینجوری، میگه باریکلا. حالا راههای دیگه هم وجود داره یا نه؟ ممکنه یکی دیگه هم یه چیز دیگه بگه با احسن بار تو هم باریکلا، کما که بارها در رفتار پیامبر اتفاق افتاده. نه اون داخل حدیث نیست. ولم یقل اقلد العلماء، این روشنه که داخل حدیث نیست. میگه که نگفته که من تقلید علما میکنم، حالا اینم خیلی دلیل نمیشه. اجماع صحابه، آیا صحابه همشون واقعا مجتهد بودن به این معنی که ما امروز به کار میبریم؟ این بعضی از علمای متأخر انکار کردن، گفتن کجا همه مجتهد بودن، خیلیاشون عامی بودن، خوندن نوشتن بلد نبودن، چه برسه اجتهاد. اصلا افرادی که خوندن نوشتن بلد بودن شاید به تعداد خیلی خیلی کمی بودن، نمیتونستن بخونن، سواد خوندن نداشتن. شما چطور میگی مجتهد بودن؟ یه چیزای حفظ کرده بودن، چیزایی هم که محفوظ بودن محدود بود، همه چیز رو حفظ نکرده بودن، همه وقت نزد پیامبر نبودن، مگر نه همه حدیثا رو نقل میکردن؟ هر کی 5 تا حدیث نقل کرده 10 تاش نقل کرده. صحابی مثلا دو روز اومده پیش پیغمبر، بعدم پیغمبر فوت کرده میشده صحابی، چون پیغمبر رو درک کرد. اینا تو میگی مشتهده؟ کجا مشتهده؟ خیلی بعیده این از شیخ طوسی این حرف خیلی بعید. خب ولم یرج بعضهم الی بعضن فی تقلید. خب بخاطر که پیامبر بوده، تا پیامبر بوده کسی به کسی دیگه مراجعه نمی‌کرده، هر کی سوال داشت میشه به پیامبر. گویا وحی نه، من برام برای چی برام از سلمان بپرسم؟ خب برام از پیامبر می‌رفتن، از پیامبر می‌پرسن، چون سلمان بغل پیامبر نشسته. حالا ما بریم از پیامبر بپرسیم، نپرسیم از سلمان بپرسیم؟ خب این که درست نیست. این به خاطر شرایط زمانه بوده، اتصال به وحی بوده، اتکایی که مردم به وحی داشتن. اصلا کسی به خودش اجازه نمیده حکم خدا رو از سلمان بپرسه. بله من میگفتم سلمان تو چیزی نشنیدی، اون بگه بشنیدم، ولی کسی مراجعه اون نمی‌کرده، دلیل نمیشه که تقلید کار بدیه. پس ثبت بذالکه انما اجمع و علا ترک تقلید، یعنی همه باید مجتهد باشن. حالا ما قاضی اصلا قضاوت ولش کن، همه باید مجتهد باشن، یا یعنی که نمیشده که یه آدم هایی مقلدن مسلمون باشن؟ میشده دیگه، یعنی اصل تقلید که نمیشه انکار کرد. و ثبت بذالکه انما اجمع و علا ترک تقلید. خب از این بگذاریم. ساعت چنده؟ بلن وقتمون تمام شد درسته؟ بذاره دیگه بریم جلو. و خب در مبسوط هم گفته ان یکون من اهل العلم و العدالت و الکمال و اند قوم بدل کنه آلمن ان یکون من اهل الاجتهاد ولا یکون آلمن حتی یکون عارفن بالکتاب و اهل سنت و الاجماع و الاختلاف و لسان العرب و اند هم بالقیاس و به الناس من اجاز ان یکون الغازی آمیا و یستفت العلماء و یغزی بهی و الاول هو صحیح و اندنا. اینجا هم تقریبا همون حرف اول رو تکرار کرده، زنی که عبارت اولشون که میگه و اند قوم بدل کنه آلمان ان یکونه من اهل الاجتهاد، این یه خورم همچین دو پهلوه که آیا این اجتهاد اجتهاد اسم مصطلح خودمونه یا اجتهاد اهل سنته. ایشون داره میگه اند قوم بدل کنه آلمان یعنی چی بدل کنه عالما ان یکون من اهل الاجتهاد؟ آره میگه اند قامت یعنی اهل سنت، مثلا بدل کنه عالما یعنی به جای اینکه مجتهد بگه داره میگه که اهل رأی هم میتونه باشه. این یه خورده عبارت قلق داره، ولی احتمالا داره قول خودشو میگه. آخه آدم قول خودشو بگه که نباید. چرا؟ آخه قوم معمولا اشاره به اهل سنته. حالا ببینید اون بالا هم چیزی نبود که قوم یه همچی چیزی بگه، نگفته اصلا مجتهد نداشتیم ما. آره میگه عالمن، نگفته مجتهدن. ایشون برعکس داره میگه، میگه به جایی که بگه عالمن گفته مجتهدن. آمین. آره حالا این چی معنا میکنی؟ میدونم آخه نباید بگه بدل قوم بدل کنی عالم، چون ما اون معنا نه گفته، نگفته تعبیر، گفته کنهی عالمن. ببین کنهی عالمن رو در مقابل کنهی مجتهدن قرار داده، اینجاست که عبارت خوده پیچیده میشه. اگر این باشه توجیه خوبیه، ولی این نگفته اصطلاح، میگه بدل کنه عالمان این نقوم بدل کنه عالمان یکونه من اهل بشه. آره ببین آخه این دوتا یه چیزه، میگه آخه چه مزیتی تو این جمله داره؟ ایشون بله ممکنه، چون این بالا قول شافعی رو ببینید، ممکنه داره اشاره به قول شافعی میکنه. میگه که یم بقی ان یکون من اهل الاجتهاد ولا یکون عامیه ولا یجب ان یکون عالمن. میگه عالم به جمیع ما ولیهو لازم نیست باشه، همین که اهل اجتهاد باشه کافیه، یعنی اهلیت برای اینکه علم داشته باشه کافیه. اینکه اهلیتشو بگیم یا یا چیزش بگیم، به هر حال احتمالاً اشاره به همین قول شافعیه، ولی من اون چیزی که میخوام بگم اینه که قول شافعی هم این جر مقابل اون نیست. یعنی وقتی داره میگه اهل اجتهاد باشه یعنی عالم باشه، معناش اینه دیگه. بعدم اینجا تعبیر به دو اختلاف تعبیر یه خود چیزه، من اینجوری معنا کردم قبلا، حالا شو این احتمال شما بد نیست، ولی من قبلا اینجوری معنا کردم که بعضی ها گفتن که خودش لازم نیستش که علم داشته باشه، همین که اهل اجتهاد باشه و توانایی اینو داشته باشه که کشف بکنه کافیه به رأی خودش، اهل اجتهاد به رأی. پس باید بگیم اندقامه، یعنی اندر شافعی، به جایی که بگه عالمه گفته از اهل اجتهاد باشه و لازم یه عالم باشه همه چی رو بدونه، بگیم عالم هم معنا کنیم یعنی همه چیز. خوب میشه، خوب میشه. بعد ولا یکون عالما حتی یکون عارفا بالکتاب و سنت و الاجماع و الاختلاف و عندهم و القیاس. و اینه که خوب تا همینجا کافی انشالله، بقیش بعد باشی جلسه بعد. یه سلوات.